مثل همون سیبری.
آها اجازه میدین من کلم الان بکوبم به دیوار؟
خواهش.
به خاطر این حرف تو سوال، این سوال خیلی سخته خانم، به سوال بعدی جواب بدید. یه سوال سطح پایین دیگه ازتون بکنم، کدام کشور از کشورهای خاورمیانه به حساب نمیاد؟ خب یک یمن، دو عمان، سه ترکیه، چهار افغانستان، بگید.
یمن.
الان سطح پایین بود.
خاورمیانه حساب
نمیشه. نمیشه. زکابل جان جدا گشتم خدایا.
یک بار دیگه بگی.
به من دارم میخونم دیگه. زکابل جان جدا گشتم خدایا. افغانستان باری کلا دست قشنگ رو بیا. یواش سر سوره. خانم شیرین آبادی فراهانی از قم 38 ساله، مدرک تحصیل فوق لیسانس، 1,000,000 و 2,000,000 امتیاز شما گرفتین.
بله
درود بر شما.
فکر نکنم جایزه بهم تعلق بگیره.
نه 2,000,000 جایزه نداره خانم، ولی خدا وکیلی روی سوالا بچه‌ها خیلی حساسن. سوالای خیلی سختیه. همین در آوردن همین سوالا جون آدمو میگیره. آدمو زله تایید کننده پیر شده. ما تایید کننده رو 13 ساله تحویل گرفتیم، داخل استودیو 50 ساله داریم برمیگردونیم. یعنی در این حد بیچاره شده از دست این سوالا. مخلصیم، ارادت روز شما بخیر.
ممنون، زنده
باشی، خدا نگهدار. سلامت باشی، مردم ایران خدا نگهدار.
جوین گرجی با آرد جو.
به نام خدا. سلام و روز شما بخیر خانم ها، آقایان. امیدوارم روز بسیار خوبی رو تا این لحظه گذرونده باشید. افتخار داریم که با بخش دیگری از برنامه‌های رادیو جوان در روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه سال 98 در خدمت شما باشیم. بهار تمام قد جلوه‌گری میکنه. ملاحظه میفرمایید که هوای زیبای بهاری همچنان در گوشه گوشه کشورمون حاکمه و آرزو میکنیم که باران رحمت الهی برای همه ما منشأ خیر و برکت باشه. اجازه بفرمایید دعوتتون بکنم به شنیدن دومین برنامه این بخش با عنوان عبور از تاریخ.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما دارم صحبت می کنم. دولت ایران در دوران جانشینان عرشوت شاه عباس با عده زیادی از بیگانگان سر و کار داشت که اینا می اومدن برای تجارت با ایران، برای عرشوت که دریافت امتیاز صدور و فروش ابریشم و همینطور قالی و مواد مختلفی که ایران عرشوت که صادر میکرد. ایران تولید کننده بود. ما انواع پارچه های ابریشمی داشتیم، لباس های بسیار خوبی داشتیم، روسا میخریدن از ما و همونطور که ما از روسیه پوست خز وارد میکردیم، روسا هم از ایران میومدن پوست میخریدن، پوست هر شود که حیوانات مختلف رو می خریدن و پوستینای ایرانی معروف بود. ببینید، من میخوام یک اشاره بکنم که در زمان هر شود شاه صفی، وقتی سفرای دوک هولشتاین اومدن و برای شاه ایران تفنگ فیتله‌ای با چوب آبنوس، جام بلور مرصع به یاقوت و فیروزه، انبردان، ساعت زنگی، شمعدانی سی شاخه زرین، یک جفت تپانچه طلا با قابی قیمتی، یک ساعت شنی زیبا، یک ساعت بغلی گرانبها که در قوطی زمردین جای داشت، یک نشان از الماس و یاقوت پیشکش کردند و دو اراده توپ را هم هدیه کردند به دولت ایران. شاه صفی ببین چی کار کرد. شاه صفی هم به نمایندگان دوک هولشتاین هدایایی داد. ایرانی ها دست و دلباز بودن. یک اسب با زین و لگام عرشبت زرین، دو دست لباس ایرانی با مندیل و میانبند طلا برای هر یک از ایشان، 205 تاقه از 15 گونه پارچه‌های ابریشمین، اطلس و تافته و دارابی و دمشقی، 200 تومان وجه نقد که معادل 3370 پیاستر یا 1000 پیستول بود برای مخارج بازگشت با آنان. از همراهان ایشان نیز به 5 نفری که در مقام اول بودند 2 نیمتنه، یکی اطلس و یکی ابریشمین داده شد. میبینید دست و دلوازی از شود ثروت زیاد، یعنی کسی هدیه می آورد. خیلی ایرانی ها به ساعت علاقه داشتن. بارها گفتم ماجرای رودولف اشتادلر رو گفتم. یه صدر اعظم ایران داشت به نام زنگنه، علی قلی خان زنگنه. این عرض شود که بهش بودن شیر ایران، انقدر این با درایت بود، انقدر دست و دل باز بود، انقدر دربار با شکوهی داشت و این عاشق وسایل جدید بود. مثلا ساعت می آوردن، مثلا عینک می آوردن. ما در زمان شاه عباس اول به چشم اون رضا عباسی عینک هستش، عینک از ونیز می آوردن، عینکی که مثلا همین عینک زردبینی که الان منم رو چشمم هستش. عرض شود که همینطور وسایل مختلف می آوردن، وسایلی که برای ایرانی ها جالب بود و این بود که ایرانی ها متقابلا هدایا می دادن. در این کتابای روسی است که ایرانی ها چه چیزایی صادر میکردن، از ایران چقدر مواد غذایی صادر میشد. خب انگلبرت کمفر دکتر بوده، خیلی اطلاعاتش جالبه، براتون گفتم. یکی از موارد دیگه ای که باید درباره دولت زمان شاه عباس دوم بگم این جسارت هلندیا بوده. هلندیا با زبان خوش و با التماس و خواهش در زمان شاه عباس وارد عرصه تجارت ایران شدن. شاه عباس خوشش میومد، گفت اینا بیان با ما تجارت کنن، کشتیرانی کنن، برای اینکه کشتی‌های کمپانی واک، یعنی کمپانی هند شرقی هلند، مانند کمپانی آیک یعنی کمپانی هند شرقی انگلیس فوق‌العاده بودن. هلندیا 20,000 فروند کشتی بادبانی روی اقیانوس‌ها و دریاهای جهان داشتن. هلندیا کم کم پررو شدن، یعنی دولت ایران متوجه شد اینا برای اینکه آلمان‌ها وارد صحنه تجارت ابریشم نشن، اومدن قیمت خرید ابریشم، هر بار ابریشم رو در زمانی که نمایندگان هولشتاین در ایران بودن از 42 تومان تا 50 تومان ترقی داد، زمان شاه صفی. بعد وقتی نمایندگان هولشتاین آلمان‌ها ایران رو ترک کردن، قیمت ابریشم رو تا باری 44 تومان تنزل دادن. شاه عصبانی شد. شاه عباس دوم خب وزرای بسیار لایقی داشت، پیرمردانی بودن، آدمایی بودن باش مشورت کردن. بچه بود، 9 ساله بود، کم کم بزرگ داشت میشد دیگه. در سال 1051 قمری دستور میده از کالای هلندی که تا آن زمان از حقوق گمرکی معاف بود، حق گمرک گرفته شود. هلندیا عصبانی شدند. نیروی دریایی مفصلی با توپ و تفنگ و تشکیلات فرستادن به خلیج فارس در پاییز سال 1055، میشه 1645 میلادی. چهارمین سال پادشاهی شاه عباس دوم به حصار و قلعه قشم تاختند. در همان حال برای جلوگیری از تجارت بازرگانان هندی و شرکت هند شرقی انگلیس با ایران، چند کشتی به جزیره هرمز و سواحل جنوب فرستادن. این هلندیا مردمان نوایی عرض شود که سردسیر شمال اروپا بودند. در گرمای وحشتناک تابستان جنوب ایران عده زیادی از این ملاحان مردند. اینا دیدن کاری نمیتونن بکنن، دوباره سفیر فرستادن و التماس کردن و خواهش کردن که شاه اینا رو ببخشه. این کشتی‌های متعددی که آورده بودن دیدن مرتب این سربازان هلندی دارن میبینن. شما الان هلند یک کشور کوچیکه، یک کشوری در حدود فکر کنم 30 و چند هزار کیلومتر مربع، ولی زمان این هلند شما باور نمیکنید سرزمین‌های وسیع در جنوب شرقی آسیا رو در استعمار داشت از قرن 17 میلادی. مثلا اندونزی جزو هلند بود. قرای زیادی عرض شود که زیر پرچم هلند در همین اندونزی در جاوا و سوماترا بودن و به این شهر جاکارتا میگفتن باتاویا. باتاویا یعنی هلند آسیا، این معنیشی بود مثلا پایتخت هلند آسیا. اینا تا سال 1945 در این مشرق بودن، در جنوب شرقی آسیا، که بعد جنگ جهانی میشه، ژاپونیا عرض شود که اندونزی رو میگیرن، اون نواحی رو تصرف میکنن، تمام مستعمرات انگلیس و هلند و فرانسه رو ژاپونیا با اون نیروی دریایی قوی که داشتن و با اون جسارت و تحوری که داشتن اینا رو میگیرن. مردم اندونزی علیه ژاپونیا میجنگن. وقتی که جنگ تمام میشه و ژاپن شکست میخوره، دیگه زیر بار دولت هلند هم نمیرن. هلند اونجا ارتش داشته، چندین سپاه، نیروی دریایی، نیروی هوایی، پایگاه، و بعد اینا میان نیار بیرون میکنن. یک شخصی به نام احمد سوکارنو میشه رئیس جمهوری اندونزی. خب دولت ایران اینا رو تنبیه میکنه. هر زمانی که اینها می اومدن و جسارتی میکردن به جزایر ایران، دولت ایران اصلا اعتنا به اینا نمیکرد. اینا یه مدتی سفیر میفرستادن اصفهان، اون دیوان سالاری ایران پدر این سفیرها رو در می آورد. اینقدر این سفرها رو در اصفهان نگه می داشتن، اینا با نهار بخورن، شام بخورن، هزینه کنن، خانه اجاره کنن، هر دفعه می خوان برن شرفیاب بشن به حضور شاه یا به حضور صدر اعظم، باید هدیه ببرن، پیشکش ببرن، و وقت به اینا نمی داد. شاه عباس دوم می گفتن الان اعلیحضرت مازندرانه، الان تبریزه، الان نمیدونم در نواحی مرکزی ایرانه. اینا رو بیچاره و بدبختشون میکردن. این بود که شاه عباس دوم دستور داد که آقا ادویه نخورن مردم، چون هلندیا ادویه می آوردن. شما این کتاب های ویلیام فلور رو که چند برنامه پیش صحبت کردم، یکی مربوط به تجارت هلندیا با ایران عصر صفویه. مردم ایران خیلی ادویه دوست داشتن، ادویه هندوستان مهمترین کالای هلندیا بود. شاه برگشت گفتش که ما در ایران گیاهانی داریم که به مراتب از فلفل و میخک هند تندتر و گرمتره. هلندی ها 2500 خروار در سال ادویه در ایران میفروختن و با پول آن بهای ابریشم را میپرداختن. اینا عرض شود پریشان حال شدن و عرض شود که با اینکه امیر مسخط به اینا گفت بود که من کارهای بازرگانی شما رو انجام میدم، پیشنهاد چه نپذیرفتن و گفتن نه خیر، لازم نیست، ما خودمون حضور عرض شود که پادشاه ایران هدیه میفرستیم، عذرخواهی میکنیم و اجازه بده ما عرض شود که تجارت بکنیم. هلندیا پس از اینکه با شاه عباس دوم صلح میکنن، کالای ایشان بار دیگر از پرداختن حقوق گمرکی معاف میشه. بعد تصمیم میگیرن که با انگلیسی‌ها بجنگن و دست انگلیسی‌ها رو از سواحل خلیج فارس کوتاه کنن. دولت ایران هم دیگه نظر خوشی به انگلیسی‌ها نداشت. چرا؟ به خاطر اعدام چارلز دوم. چون دولت ایران با دولت انگلستان روابط حسنه دوستانه داشت، روابط خیلی گرمی داشت، چارلز دوم نامه میفرستاد، اینا جواب میدادن و این بود که شاه عباس دوم وقتی شنید که کرومول رئیس جمهوری انگلستان، مدت 12 سال انگلستان جمهوری بود، از 1648 تا 1660، بنابراین دستور میده که به انگلیسی ها محل نذارن و هر بارم اینا رو میدید میگه شما چرا چارلز دومو بردید در سیاستگاه، با ساتور گردنشو قطع کردید. چارلز دوم یه آدم بیکفایتی بود. فقط نکته جالب اینجاست که خیلی لباسای ایرانی رو دوست داشت. شما الان این تاریخ ساکس رو بخونید، جنرال سر پرسی ساکس میگه آقای چارلز دوم دستور داد که لباسا باید مثل ایران بشه. انقدر لباس ایران قشنگ بود، چارلز دوم یه امریه صادر میکنه و میگه که من دلم میخواد که دربار انگلستان عرض شود که لباس ایرانی ها رو بپوشن. اینا یک کفشای ساغری داشتن خیلی خوشگل، یک قبا و ردا داشتن. اینم عاشق بود، یعنی این آدم اینقدر از این لباس ایرانی، تمدن ایرانی خوشش می اومد که دستور میده عرض شود که مردم انگلستان، درباریای انگلستان لباس ایرانی بپوشن. صفحه 336 337 تاریخ ایران نوشته سر پرسی ساکس، جنرال سر پرسی ساکس، ترجمه سید محمد تقی فخر دایی گیلانی. من صحبتایی که اینجا میکنم همش مستنده، یعنی بنده اینجا برای شما قصه نمیگم، تاریخ دارم میگم. لباس ایرانی که چارلز دوم در انگلستان اختیار نمود. خب دوستان عزیز، بازم سخنان من طولانی شد، از شما خداحافظی میکنم، انشالله تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
جوین گرجی با آرد جو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری، خرابی رو پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گه راز شیران این سرزمین، به جام زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
کوه حماسه.
اولین سالهای جنگ تحمیلی رو اگه مرور کنیم میبینیم از دید خیلی از تحلیلگران نظامی داخلی اون دوران فقط به دفاع از وطن گذشته و بس. اما با کمی دقت میشه فهمید که همین دفاع هم به یمن موفقیت عملیات هایی چون مروارید، کمان 99 و H3 صورت گرفته.
که نشان می‌دهد جنگ تحمیلی تنها جنگ صدام با ملت ایران نبود. صحبت از جنگی نیابتی با 80 کشور به سرکردگی آمریکاست. جنگی که چراغ سبز آن ماها پیش از آغاز جنگ و با شکست توطئه‌های پی در پی آمریکا کلید می‌خورد. اما پول و اسلحه تنها نیاز صدام نبود. او باید خیالش از جانب سازمان ملل هم راحت می‌شد. موضوعی که آمریکا ابتدا با ژست بی‌طرفی تلاش میکند جامعه جهانی را از تجاوز صدام به خاک ایران دور نگه دارد.
یاد دارن که تقریبا یک هفته طول کشید تا اینکه شورای امنیت سازمان ملل حتی قبول کند که این جنگ اتفاق افتاد.
معادلاتی که درست از آب در نمی آید. کم کم با فتح خرمشهر و دست بالای ایران در جنگ، دولت ریگان با نگرانی از پیروزی رزمندگان ایرانی اولین گروه مستشاران آمریکایی را وارد عراق می کند و اطلاعاتی دقیق از تحرک رزمندگان ایرانی را که توسط ماهواره ها و هواپیماهای آواک ضبط شده در اختیار صدام قرار می دهد.
ما نقشه های خیلی زیادی را در اختیارشون می گذاشیم. اونها البته نقشه های خودشون رو هم داشتن. ما بهشون لوکیشن و موقعیت ایرانی ها و تاسیساتشون روی نقشه را بهشون نشون می دهیم.
تصاویری که بعدها برخی معادلات جنگی را به نفع عراق تغییر می دهد. معادلاتی مانند آنچه در کربلای 4 رخ داد و عملیات در همان ساعات ابتدایی متوقف شد. با ادامه روند جنگ علاوه بر تحرکات منافقین به عنوان خط آمریکایی ترور در داخل، صدام نیز برای کسب رضایت جهانیان باید شیوهی جدید اتخاذ کند. شیوهی که در آن بمب‌های شیمیایی ساخت غرب آخرین بازدارنده‌اند.
همگیش مرده، همگیش موت، کلش موت، کل موت.
در عواسط جنگ علاوه بر زمین و هوا، نبرد در دریا نیز تشدید شده و قایق‌های تندرو سپاه امان کشتی‌های متجاوز عراقی را تاق کردند. آمریکا به بهانه حمایت از نفتکش‌های کویتی این بار جنگی موسوم به نفتکش‌ها را به راه می‌اندازد.
ما به تصمیم خود در مورد حفاظت از کشتی‌ها در مقابل ایران یا هر کشور دیگری عمل می‌کنیم، خواه با پرچم کویت باشد یا هر کشور دیگر.
حمله ی آمریکا به کشتی‌های ایرانی در آب‌های داخلی و بین‌المللی باعث می‌شود رئیس جمهور ایران که برای تشریح مواضع ایران به سازمان ملل رفته در خصوص این رویارویی آمریکایی‌ها موضع‌گیری کند.
این آغازی است برای حوادثی که بیشک عواقب تلخ آن به خلیج فارس منحصر نخواهد ماند و مسئولیت همه پیشامدهای بعدی فهده شروع کننده یعنی آمریکا.
اما جنگ دریایی نیز به اینجا ختم نمی شود. علاوه بر حمله به سکوهای نفتی ایرانی، فجیع ترین بخش این سناریو در 12 تیر 67 در حمله ناو وینسنس به یک هواپیمای مسافربری ایرانی رقم می خورد.
به چه صدا ببینید؟ چه صدای کودکان، زنها، مردها.
آمریکا شریک حزب بعث عراق به رهبری صدام در جنگ تحمیلی 8 ساله علیه ایران است. واقعیتی که در تمامی این سالها از سوی رؤسای جمهور آمریکا، چه دموکرات و چه جمهوری خواه، هیچگاه تکذیب نشد و هیچ کدام هم عذرخواهی نکرد.
صدام در حالی جنگ علیه ایران را آغاز کرد که ترس از صدور انقلاب اسلامی دو ابرقدرت شرق و غرب را به مقابله با جمهوری اسلامی ایران وادار کرد. این واقعیت در محاسبات صدام بدان معنا بود که ایران در جنگ با عراق تنهاست. اما در آن سو کمک‌های همه جانبه شرق و غرب صدام را مطمئن به پیروزی در جنگ ایران کرده بود.
پس از جنگ ایران و عراق 26 آگوست 2013، یک هفته قبل از اعلام جنگ اوباما به سوریه، یک مقام نظامی آمریکایی در مصاحبه اختصاصی با فارین پالیسی رازهایی را برملا می کند. ریک فرانکونا، سرهنگ بازنشسته ایالات متحده و وابسته نظامی آمریکا در جنگ ایران و عراق در دهه 1980، او به فارین پالیسی می گوید که آمریکا می دانست صدام حسین قصد دارد یکی از هولناک‌ترین حمله های شیمیایی در تاریخ را علیه ایران انجام دهد. ولی با این حال آمریکا با او همکاری میکرد.
سوال این بود که آیا به حمایت از عراق ادامه بدیم؟ کشوری که از سلاح شیمیایی استفاده میکنه تا اهداف سیاست خارجی آمریکا تامین بشه و اطمینان حاصل کنیم ایرانی ها برنده این جنگ نخواهند بود، یا دست از حمایت عراقی ها برداریم و پیشروی و پیروزی احتمالی ایرانی ها رو تماشا کنیم؟ کمک ما به عراقی ها در واقع کمک به صدام حسین نبود، بلکه هدف ما متوقف کردن ایران بود.
دشمنی که یک روز قرار بود با تحمیل جنگی 8 ساله عملیاتی شود و امروز با جنگی دیگر. One of the worst and most one-sided transactions. این بار با جنگی تبلیغاتی و نقض عهدهایی پی در پی.
دریغ است ایران که ویران شد، کنام پلنگان و شیران شد.
گمان مبر که این دیار دگر دلیر و دلاوری ندارد. اینجا سرزمین مردان مردی است که با دستهای خالی، گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر، سینه به سینه دشمن دون ایستادند.
امیر مسعود، امیر جان، یکی شو بیارش رو الله، میزینش کن به گوش کار. سری
اینجا ایران است، سرزمین بلند همتانی از تبار آرش و سیاوش، خاک پاک مردان همیشه مرد این تاریخ کهن.
خیلی خوبه نابودشون کنید و فرصت فرار بشون ندید. خیلی
خوبه ما با که تجربه دادید یک مرزبه کنید و از جمعید کنید این بسه همه چیزه.